أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خالصها إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يغرض التعبد به واقعا عدم حجيته جزما. در این امر سومی که مرحوم آخوند بیان میکنند، بعد از اینکه امکان ذاتی و امکان وقوعی تعبد به امارات رو اثبات کردن، در این امر سوم بحث در این است که اگر ما نسبت به یک اماره‌ای شک بکنیم که شارع او رو حجت قرار داده یا حجت قرار نداده، آیا اصلی و قاعده ای در بین داریم که ما مراجعه به او بکنیم یا خیر؟ به عبارت اخرى، همارا سه دسته هستند. یک دسته یقینی ذوالحجت هستند، ما دلیل قطعی داریم بر حجیتشون. دسته دوم، اماراتی که یقین داریم به عدم حجیت اونها. دسته سوم، یک اماراتی که شک در حجیت شرعی اونها داریم. نمیدانیم که آیا شارع این اماره رو حجت قرار داده یا قرار نداده. ببینیم آیا در این موارد شک ما اصلی داریم که به اون اصل رجوع کنیم یا خیر. مرحوم آخوند می‌فرمایند در موردی که ما شک در یک حجیت اماره داریم، اصل این است که یقین به عدم حجیت او پیدا بکنیم. از عدم حجیت جزمی و یقینی او هست. مراد از این اصل در اینجا قاعده است. اصل به معنای استصحاب نیست که بگیم استصحاب کردیم عدم حجیت را. مراد از اصل قاعده است. این قاعده ای که مرحوم آخوند مورد توجه در اینجا قرار میدن قاعده عقلیه. بیان قاعده عقلی نیاز به این مقدماتی که الان عرض میکنیم داره. همون تو مقدمه اول این است که همانطوری که احکام تکلیفیه دارای مراتب هستند، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز، احکام وضعیه دارای مراتبی هستند. همانطوری که وجوب صلاح یه مرتبه اقتضا داشت، یک مرتبه انشاء داشت و همچنین مرتبه فعلیت و تنجز، خود حجیت که یکی از احکام وضعیت، این حجیت هم مرتبه انشاء دارد، مرتبه فعلیت دارد. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که ما در اصول برای حجیت آثاری رو بیان می‌کنیم. چهار اثر بر حجیت مترتب میشه. اثر اول منجزیته. اگر این اماره مطابق با واقع در بیاد منجزون للواقع، اثر دوم معذریت. معذریت در صورتی است که مخالف با واقع در بیاد. اثر سوم و چهارم مسئله انقیاد و مسئله تجری. یک اماره‌ای که حجیت داره یا قبلا که ما میگفتیم القطع و حجتون، این حجیت دارای این چهار اثر منجزیت، معذریت، انقیاد و تجری. این آثار برای مرحله فعلیت حجیت، نه برای مرحله انشاء. اگر یک حجیتی رو شارع انشاء کرده باشه اما به مرحله فعلیت نرسیده باشه، این آثار اربعه که ما آمدیم بیان کردیم، این آثار اربعه بر او مترتب نمیشه. این آثار اربعه برای حجیتی است که به مرحله فعلیت رسیده، یعنی از مرحله انشاء گذشته. حالا بعد از این دو تا مقدمه مرحوم آخون می‌فرماید که ما اگر شک بکنیم در حجیت یک اماره، قاعده و اصل و قاعده عقلی این است که بگیم یقین داریم به عدم حجیت او. اگر ما شک بکنیم در حجیت یک اماره‌ای، باید یقین پیدا بکنیم به عدم حجیت. این عبارت در ظاهرش اصلا یک شبه تناقضیه که میگیم آقا شک داریم در حجیت، شما میگید یقین پیدا کنیم به عدم حجیت. جمعش به این است که شک داریم در حجیت انشائیه، یقین پیدا میکنیم به عدم حجیت فعلیه. اگر ما شک بکنیم که آیا شارع اماره ای را حجیت رو براش انشاء کرده یا نه، قاعده این است که یقین پیدا کنیم به این که اون اماره حجیت فعلیه نداره. حالا این قاعده عقلی رو ما از کجا آوردیم؟ مرحوم آخون می‌فرمایند که در حجیت فعلیه وصول الی المکلف شرطه، علم مکلف به اون حجت معتبره. یعنی اگر یک حجتی به مکلف واصل نشده باشه، اگر یک حجتی را مکلف علم به او پیدا نکرده باشه، ولو در مرحله انشاء هم باشه، اما اون حجت به حجیت فعلیه نمیرسه. زمانی یک اماره حجتون فعلیه که این اماره وصول به مکلف پیدا کرده باشه، در اختیار مردم واقع شده باشه، مردم اگر علم به یک اماره نداشته باشد، اون اماره به حجیت فعلیه نمیرسه. به یک عبارت دقیق تر، گاهی اوقات وجود واقعی یک شیء منشأ برای آثاره، گاهی اوقات وجود علمی و وجود واصل یک شیء منشأ برای آثاره. اینی که ما آمدیم برای حجیت آثار اربعه رو بیان کردیم، منجزیت، معذریت، انقیاد و تجری، اینا برای مرحله فعلیت. مرحله فعلیت هم منوط به این است که وصول الی المکلف پیدا کرده باشه، و الا اگر به مکلف نرسیده باشه این فعلیت نداره، و حجیتی که به مرحله فعلیت نرسد ما یقین داریم به این که بر زنده مکلف چیزی نیست. پس وقتی ما شک میکنیم آیا حجیت انشائیه برای یک اماره موجوده یا موجودی، قاعده عقلی آن است که یقین پیدا میکنیم به عدم حجیت فعلیه. لذا این اصلی که مرحوم آخوند بیان میکنند یک قاعده عقلی است و مسئله هم خیلی روشن. دلیلش هم این است که این آثار اربعه حجیت مترتب بر حجیت انشائیه نیست، مترتب بر حجیت فعلیه است. حجیت فعلیه هم اونجاییست که مطلق علم به او پیدا بکنه. مرحوم آخوند می‌فرماید در مقام شک همین مقدار بیانی که ما برای شما ذکر کردیم کافیه، دیگه نیاز به اقامه برهان و دلیل نداره. اما مرحوم شیخ انصاری اهل الله مقامه و شریف فرموده است که حجیت دوتا لازم داره، که هر جا این دوتا لازم موجود نبود ما یقین پیدا میکنیم به عدم حجیت. مرحوم آخوندی رو قبول نداره. بیان شیخ رو اول عرض بکنیم تا جواب آخوند از بیان شیخ. مرحوم شیخ میفرماید اگر یک اماره بخواد حجت باشه، اولا باید التزام قلبی به او باشه. صحیح باشه که انسان نسبت به او التزام قلبی پیدا بکنه. الان وقتی خبر واحد آمد در این که نماز جمعه واجبه، ما میگیم یه اماره ایه، میگیم این اماره حجتون. این حجیت دو تا اثر و دو تا لازم داره. لازم اولش صحت التزام قلبی، یعنی من میتونم التزام قلبی پیدا کنم به وجوب نماز جمعه. لازم دوم صحت الاستناد الى الله تبارک و تعالی، میتونم این وجوب نماز جمعه رو اسناد به خداوند متعال بدم، بگم این حکمیست که خداوند برای من جعل کرده، حکمیست که خداوند برای ما قرار داده. هر جا این دوتا علامت و این دوتا لازم وجود داشت، ما اونجا میگیم حجیت وجود داره. یکی صحت التزام قلبی، دوم صحت استناد به خداوند. اما اگر جای این دوتا نبود یا یکی از این دوتا نبود، اونجا حجیت وجود نداره. در مواردی که ما شک داریم در این که آیا این اماره حجت یا نه، مثلا نمیدونیم که آیا شهرت تقوایجه حجیت داره یا نه، نه صحت التزام قلبی وجود داره، نه صحت استناد به خداوند وجود داره، هیچ کدام در کار نیست. لذا اونجا حکم میکنیم به عدم حجیت. مرحوم آخوند در مقام جواب میفرمان به نظر ما این بیان استاد اعظم ما بیان تمامی نیست. دین حجیت و صحت استناد اگر تصاوی یا اینکه صحت استناد لازم اهم بود، این فرمایش شیخ ما فرمایش صحیحی، در حالی که این صحت استناد لازم اخص برای حجیت. و شما در منطق خوندید که نفی لازم اخص مستلزم نفی منظوم نیست. حالا یه عبارت روشن‌تر عرض بکنید. مرحوم آخوند حالا اینجا دیگه خیلی کاری به اون صحت التزام ندارن، میان سراغ صحت استناد به خداوند. این فرمایند به نظر ما بین صحت استناد به خداوند و بین حجیت عموم و خصوص منوجه. یعنی گاهی اوقات یه چیزی حجیت دارد اما صحت استناد ندارد. مثل کجا؟ آخون می‌فرماید مثل زن انتداری بنابر حکومت. این رو مکرر عرض کردیم هم در جلد دوم شفایه هم در جلد اول. بعد از این که مقدمات دلیل انتداد تمام می‌شود و اشکالاتش رو حل می‌کنند و جواب می‌دن، یه اختلافی دارن که آیا نتیجه دلیل انتداد کشف است یا حکومت. اونایی که میگن حکومته میگن معناش اینه نتیجه این دلیل و مقدمات انصداد حکم عقل به حجیت زن. حکومت یعنی حکم العقل به حجیت زن. اما اونایی که میگن کشف میگن نتیجه دلیل و مقدمات انصداد این است که ما کشف از این میکنیم که شارع متعال زن را حجت قرار داده که بنابر حکومت نتیجه میشه نتیجه عقلی، بنابر کاشفیت نتیجه میشه نتیجه شرعی. مرحوم آخون میفرماید زن انتدادی بنابر حکومت این حجت را وقتی یک زنی را عقل گفت حجتون حجتون اما صحت استناد به خداوند نداره. هم این موردی که ما زنی داریم حواره‌ای داریم حجیت داره اما صحت استناد به خداوند نداره. عکسش هم ممکنه باشه اما مرحوم آخون به صورت فرضی میگن. میگم اگر ما فرض کنیم که خداوند در یه دلیلی فرمود یه چیز رو استناد بدیم به خداوند، صحت استنادش رو ما از یه راهی فهمیدیم. ممکنه یه مطلبی صحت استناد داشته باشه اما حجیت نداشته باشه. که باز این قسمت دوم خیلی ضرری به شیخ انصاری وارد نمی کنه. اون چه که خیلی ضرر به شیخ انصاری وارد میکنه این است که ما در موردی حجیت داشته باشیم اما صحت استناد نداشته باشیم. بله دیگه بنابرای کاشو دیگه اشکالش وارد نیستی. اشکال آخون که میگه ما حجیت داریم صحت استناد نداره روی قول به حکومت نه روی قول به کاشو دیگه. این خلاصه اشکالی است که مرحوم آخون به شیخ داره که بین صحت استناد و بین حجیت عموم و خصوص منوجه. بنابراین ما این راهی به شما شیخ آمده بیان کردید این راه رو قبول نداریم. اونی که حجیت و ملازمه میشه اونی دلیل دومی میشه. ما الان میگیم بنابر حکومت میگیم خود این دلیل انتداد حجیت، خود این زنی که نتیجه دلیل انتداد حجیت بگیم از این حجیت. اما این مظنون را شما اگر از راه زن انتدادی زن به حکم پیدا کردی روی قول به حکومت، شما میتونید این مظنون را اسناد به خداوند بدید؟ زن پیدا کردید به وجود نماز جمعه مثلا روی مقدمات انتداد پیش آمدید، بعد از تمامیت مقدمات انتداد زن پیدا کردید به وجود نماز جمعه، گفتید این زن نیست که عقل میگوید حجتون، شما اینجا میتونید مظنون را اسناد به خداوند بدید؟ بگید وجود نماز جمعه حکمی است که حکم به الله علم اجمالی که علم رو شما پیدا کردید. اما آخون که قبول نکردن، آخون مقتدی رو گفتن. در این اجمالی آخون دو تا نظریه داشت، یه نظریه در متن کفایه که فرمودن مقتدی، یه نظریه در حاشیه کفایه که فرمودن علت تامه. اون روی نظریه که ما علم اجمالی رو علت کامل دونیم برای تحلیل، خب اینجا اونی که عرض می شود که حجیت داره همون علم اجمالیه. این اشکال رو در بعض حواشی کردن، حالا در ذهن نیست در کدوم یکی از حواشیه، که در باب مقدمات انصداق اونی که حجیت داره علم اجمالیه و روی علم اجمالی ما میتونیم اسناد رو خداوند نکنیم. بله بیان سالسوها اون تنبیه سومه. آخون فرمودن قبل از اینکه ما ورود به بحث عبارات پیدا بکنیم سه تا امر رو باید بیان بکنیم. امر سوم اینه: ان العقل فیما لا یعلم اعتباره بالخصوص. عقل در موردی که اعتبار اون مورد بالخصوص دانسته نشود شرعا، بالخصوص یعنی از راه ظن خاص، در موردی که ما از راه ظن خاص یعنی جلیل خاص بر اعتبار نداشته باشیم، ولا یبرز التعبد به واقعا، احراز نشود تعبد بهی یعنی به اون مالای علم واقعا. این ولا یبرز التعبد رو این اختلاف دارد. بعضی از محشین گفتن ولا یبرز التعبد حفظ تفسیریه برای عبارت قبله، یعنی این هم یه عبارت اخراییه و حفظ تفسیریه. بعضی ها مثل مرحوم محقق رشدی که یکی از حاشیه های خوب کفایه، حاشیه مرحوم رشدی، حاشیه عبدالحسین رشدیه که از شاگردهای خوب مرحوم آخون بوده، ایشون وقتی به این عبارت میرسه و لا یبرز التعبد به واقعا رو میگه کذب مطلق، یعنی این ولا یبرز التعبد رو به چه ظنی معنا میکنه؟ به ظن انتقادی. ما لا یعلم اعتبار رو به خصوص میشه ظن خاص، ولا یبرز التعبد به واقعا میشه ظن مطلق. در ظن خاص ما دلیل خاص داریم در اعتبار ظن، اما در ظن مطلق ما دلیل مطلق داریم، همون دلیل انتقادی. خب ان العقل فی ما لا یعلم، خبر ان عدم و حجیته جزم. عبارت مجمله منتر اصول، بله نه منتر اصول
زده
حالا حد تفسیری که غلط نیست، ما خیلی در
عبارات
خیلی خوب همین دیگه لا یعلم یعنی لا یبرز التعبد به واقعا. حالا عرض کردم منتهی الاصول میگه که به نظر ما یه اصل تفسیری این همین. ایشون روی این کلمه منتهی الاصول عرض می‌شود که روی این کلمه تعبد میگه تعبد با ظن مطلق نمی‌سازه، لذا لا یبرز التعبد رو روحن کلمه تعبد حد تفسیری گرفته. ولی اشکال ایشون این است که تعبد رو به معنی شرع معنا کرده. تعبد لغتا یعنی اونی که انسان لازم رو عمل بکنه. تعبد از نظر لغت یعنی اونی که انسان باید متعبد به اون بشه. متعبد گاهی منشأ شرع گاهی منشأ عقله. دقت می‌فرمایید؟ چرا ما کلمه تعبد رو زیاد داریم؟ ما تعبد اوغلایی داریم. حتی در خود همین کتاب کفایه مرحوم آخون چند جا میگه تعبد اوغلایی، یعنی اوغلا ما رو متعبد میکنن به این مسئله. خب اشکالی نداره. بله علایل ایشون هم رو همین کلمه حرف تفسیری گرفته. حالا علایل هر دو جهت هست و عرض میکنم که احتمال اینکه ظن مطلق باشه به نظر ما قوی‌تره، یعنی حرف تفسیری نباشه. میدونم اینکه عده عمل میکنن عده عمل نمیکنن دلیل برای هیچ که اون عده ای که عمل میکنن اون رو وارد بحث نکنیم. بالاخره ببینید ما میخوایم بحث اینطوری بگیم، آقا بگیم که ما این اماراتی که داریم یک سری امارات دلیل مخصوص بر اعتبارش داریم، درست؟ یک سری هم انتداری ها هستن، انتداری ها میگن آقا ما برای ظن مطلق دلیل داریم. حالا بخواییم بگیم اگه در یه موردی نه ظن خاص باشه نه ظن مطلق، فکر میکنی در یک موردی اگر ما ظن خاص نباشه ظن مطلق هم نباشه شک کنیم در این که آیا حجیت داره یا نه، آیا اصلی داره یا نه. به عبارت دیگه این اصل همونطوری که به درد انفطاریان میخوره به درد انفطاریان بیرد. خب این در اصل عدم حجیت هیچ جزمن، عدم حجیت هیچ یعنی حجیت مالایولم به نحو قطعی، یعنی قطعا حجیت نداره. خب اینجا باز من این نکته رو تذکر بدم، در رسائل اگر یادتون باشه مرحوم شیخ فرمود الاصل و حرمت و تعبد دلزن و آمدن حرمت تعبد دلزن رو با ادله اربعه اثبات کردن. آخوند می فرمان الاصل و عدم و حجیت زن، بین این دوتا یک فرق فنی هم وجود داره. اون اصلی که مرحوم شیخ در رسائل آورد یک اصل حکم تکلیفیه، الاصل و حرمت و تعبد دلزن. این اصلی که مرحوم آخوند آوردن یه حکم چیه؟ وضعیه، این عدم و حجیت به یه قاعده عقلی جمع به معنا عدم ترتب آثار مرغوب من الحجه که معنای این که مترتب نمیشد آثار مرغوبه از حجه علیه یعنی علا ما لا یعلم عدم ترتبش قطعا آثاری که بر حجت مترتبه از که این چند اثر بر حجت مترتبه؟ چهار اثر. این چهار اثر علیه متعلق به عدم ترتبه، عدم ترتب علیه یعنی بر این مالایولم قطعا مترتب نمیشه. حالا بیان میکنم فإن این آثار لا تکاد و تترتب الا علامت تصدق بالحجیت فعلا، این آثار مترتب نمیشود مگر در اون چه که متصل به حجیت باشد فعلا، یعنی حجیت فعلیه. حد کردیم این نکترم در ذهنتون باشه، همونطوری که احکام تکلیفیه مرحله انشاء و فعلیت دارن، احکام وضعی مرحله انشاء و فعلیت دارن. ولا یکاد و یکون الاتصاف به ها، اتصاف به حجیت فعلیه نمی شود الا اذا احرز تعبده، اگر احراز شود تعبد به او الا اذا احرز تعبد به و جعله طریقا متبعا، قرار بده شارع اون مورد را طریق متبع. احرز تعبد علم پیدا کنیم ما به اون حجیت فعلیه ضرورت انه بدونه، یعنی بدون این احراز لا یحرز المعاقبه علی مخالفت تکلیف، اگر این آمد مخالفت اون تکلیف واقعی کرد و فرض کنیم این امارت مطابق با واقع در آمد به مجرد اصابه یعنی اصابه مالا یعلم، یه اماره ای داریم فرض کنیم اصابه کرده با واقع، حالا مکلف بیاد با این تکلیف مخالفت بکنه، اگر این حجیت فعلیش محقق نشده باشه و به مکلف نرسیده باشه، یعنی مکلف احراز نکرده باشه تعبد به او رو، مولا نمیتونه او رو محافظه بکنه. لازم ولا یکون عذر لدا مخالفته، عذر نمی باشد برای مکلف اگر مخالفت کرد مع عدم ها، یعنی عدم چی؟ حسابه. این منجزیت اول ولا یکون عذر معذریت ولا یکون مخالفت او تجریت، اگر اومد مخالفت کرد موافق با واقع هم در نیامد این تجری نمی شود و نایقون موافقت و بود ماهی موافقت امتیازم به عنوان موافقت این چه میشود امتیاز و امکان به ماهی محتملتون به موافقت الواقع و اگر که به عنوان اینکه احتمال موافقت با واقع بده کذاله این امتیاز است ازا وقعت به رجای اصابته اگر به امید اصابه واقع باشه. پس ببینید این چهار اثر منجزیت و معذریت و تجربی و امتیاز برای حجیت میشه مرحله فعلیت برسه. حجیت زمانی مرحله فعلیت برسه که برای انسان و برای مکلف تعبد به او چه بشود؟ احراز بشه. احراز این انسان علم به او پیدا بکنه. نه تعبد به او، نه تکلیفی که معدای این امارت، تکلیف یعنی تکلیفی که معدای این امارت. گفتیم الان شهرت فتوایی قائم شد در وجوب نماز جمعه، تکلیف یعنی همین معدای این امارت وجوب نماز جمعه است. بلا خود حجیت که میگه نماز داشت نداره حجیت تکلیفی داشته باشه. سمع شک به تعبد به، با شک در تعبد به این مالا یعلم یقطع یا یقطع المکلف به عدم حجیت، به عدم حجیت مالا یعلم و عدم ترتیب شیعی از آثار علیه بر این مالا یعلم. چرا؟ للقطع به انتفاع موضوع و اهل و اشک. وقتی ما شک داریم موضوع منتفیه. ببینید آقا حجیت آثاری داره، چهار اثر که عرض کردیم. موضوع حجیتی که این چهار اثر داره کدام حجیته؟ حجیتیست که برای مکلف چه شده باشد؟ اعتراض شده باشد. موضوع اینه. پس اگر یه حجیتی برای مکلف مشکوک باشد این آثار خود به خود چیه؟ منتفیه. منتفی است به انتفاع موضوع. خط موضوعی احسن تو. یعنی در این جهت که حجیت فعلیه رو مکلف باید علم به او پیدا بکنه، علم در موضوع رو عکس شده. یعنی حکم همین آثار اربعه است، منجزیت و معذریت. موضوع این حکم علم به حجیت فعلیه. اگه کسی شک داشته باشه اینجا اون آثار مترتب نمیشه. در مرحوم آخون محمد ولی امری اصلا به جان خودم که حاضا واضحون لا یحتاج و الامدید بیان جا اقامه برهان. نیاز به اقامه برهان نداره، مسئله خیلی روشن. برای مسئله با برهان هست، برای مسئله دیگه بود جزمن، برای هم مسئله که عرض کردیم. آخوند میخواد بگه قاعده عقلیه این است که اگر شک بکنید در حجیت انشائیه باید یقین پیدا کنید به عدم حجیت چی؟ فعلیه. چون گفتیم اون دوتا مرحله که درست کرده برای همین بود. ظاهر این قضیه شبه تناقضیه. بگه آقا من شک دارم در حجیت، شما میگید یقین به عدم حجیت داشته باشید، این تناقضه. وقتی من شک دارم چطور میتونم یقین به عدمش پیدا بکنم؟ میفرماید شک که در حجیت انشائیه ملازم است با یقین به عدم حجیت فعلیه. یعنی اگه شما شک کردید شارع یه اماره ای رو حجیت رو براش انشاء کرده یا نه، همین شک که شما ملازمه باید است که علم پیدا کنید به مرحله فعلیه نرسیده. چرا؟ چون گفتیم حجیت فعلیه شرطش نست که نسبت روشی پیدا کنید علم پیدا کنید. اگه علم پیدا نکردید یقین داشته باشید به اینکه حجیت فعلیه ندارید. و اما از اینجا اشاره میکنم به کلام مرحوم شیخ انصاری، صحت الالتزام به ما از داهله، التزام کنزی به اون چه که از داره اون چیز، یعنی به اونسی که بیان میکنه او رو، یعنی معدای اماره، از اون احکامی که داره، احکامی که معدای اماره. و همچنین صحت و نسبت، یعنی نسبت معدا الیه تعالی فلیس من آثارها، این از آثار حجیت نیست. چرا؟ می فرماید بین صحت استناد به خداوند و بین حجیت اگر تساوی بود، این فرمای شما درست بود، در حالی که نسبت بین این دفاع عموم و خصوص چیه؟ من وجه ضرورت ان حجیت زن عقل، حجیت زن از نظر عقلی علا تقریر حکومه در حال انتظار، این حجیت زن که برو قول به حکومت می شود حجیت عقلیه، لا توجب صحت هما، موجب صحت التزام و صحت استناد نمیشه. دقت کنید آقا، الان مقدمات انصداد تمام شد، ما بعد از مقدمات انصداد زمن پیدا کردیم به اینکه نماز جمعه واجبه و بگیم این زن حجتون عقلیه. خب بعد از اینکه گفتیم حجت عقلیه روی قول به حکومت که عقل میگه این زن حجته، آیا این مزنون، یعنی اونی که زن به روح علو پیدا کرده که وجود نماز جمعه است، میشه شما التزام قلبی به او پیدا کنید؟ چه؟ میشه شما اسناد به خدا هم بدید بگید این وجود نماز جمعه رو خدا فرموده؟ چه؟ این رو عقل داره به شما میگه، خدا نفرموده این رو. وجود نماز جمعه روی قول به این که زن حجت عقلیه باشه، یه چیزیست که عقل داره به شما میگه، این ربطی به عرض میشود که خداوند نداره، رو داره چیز اسناد دارید. پس ما جایی رو پیدا کردیم حجیت هست اما صحت استناد وجود نداره. بله؟ چرا دیگه آفتان عقل هست دیگه؟ هست؟ همون منفذیت، منفذیت اینا هست ده. نه صحت اجتناب اتظام نه رمون حجتون عقل میگه اگر اینو انجام بدی مطابق با واقع در آمد منجز، مخالف با واقع در آمد منجز، منجزیت و منجزیت داره دیگه. نه التزام قلبی به این که هازا حکم شرعی یا میتونی داشته باشی؟ نه شما وقتی خبر واحد آمد گفت نماز جمعه واجبه، بعد نه التزام قلبی پیدا میکنید به این که این حکم شرعیه که شما باید انجام بدید، ممکنه مطابق واقع باشه ممکنه نباشه، اما التزام قلبی دارید. چرا؟ چون خود شارع فرموده به خبر زرار عمل بکن. وقتی شارع در آیه نبر میفرماد اینجا اکن فاسقون، ما با اون آیه اصلاح میکنیم، اگه زراره و امثال زراره خبر آوردن، شارع میفرماد باید رو عمل بکنید. اگه شارع میگه عمل بکنید، باید سوی التزام به مضمونش پیدا بکنید. شارع عمل رو جمعه رو نمیده نه ببینید، ما رو قول به این که میگیم زن حجیت عقلیه به کار بیشاره نداریم. اونی که به ما میگه حجیتون، اونی که ما رو ملزم میکنه به این که عمل کنیم عقله. مثل این است که اونی که ما رو ملزم میکنه به این که عدالت داشته باشیم عقل، اونی که ما رو ملزم میکنه عقله. چاره هم دیگه اونوان حکم ارشادی بیان میکنه. این البته دقت داشته باشید در تفسیر حکومت یه تفسیر مشهور وجود داره، همینش که الان ما عرض کردیم، مشهور میگن حکومت یعنی حکم العقل به حجیت الزن. یه تفسیر دومی مرحوم ناینی داره، مرحوم محقق ناینی برای حکومت، ایشون میگه حکومت به معنای حکم العقل به حجیت الزن نیست، حکومت یعنی این که عقل میگه امتصال ذهنی شکایت میکند از این تکالیفی که شما علم به او دارید. شما الان در مقدمات دلیل امتصال میگید یک سری از تکالیف رو ما علم اجمالی داریم، الان ذهن به این پیدا کردید که این واجبه، عقل میگه امتصال ذهنی شکایت میکند از اون تکالیف یقینی. تغییری که مرحوم ناینی داره میگه حکومت یعنی حکم العقل، اما نه به حجیت زن، حکم العقل به کفایت الامتصال زنی از ناحیه اون تفاوت معلومه که شما دارید. حالا این خیلی مفصل توضیح میده. علاوه این رو اگر بگیم باز اشکال آخون دیگه اصلا وارد نیست. اشکال آخون روی این است که ما حکومت رو نمی مشکور معنا کنیم، حکومت به حکم العقله به حجیت زن. خب این از اون طرف که ما جایی داریم حجیت هست و عرض می شود که صحت استناد وجود نداره. البته حالا این نکته رو عرض کنیم، روز دقت کنیم، ما اون موقعی که کفایه رو میخوندیم این حاشیه رو خودمون نوشتیم بر کفایه در همین قسمت بحث، که بحث ما در حجیت شرعیت. اول بحث هم گفتیم فی ما لا یعلم تعبد به شرعن. من مرحوم شیخ انصاری این دو تا اثر را، صحت التزام و صحت استناد، از آثار حجت چی میدارد؟ شرعی. لذا روی این بیان دیگه اصلا این نقد مرحوم آخون وارد نیست. ما بحثمون این است که الان یه اماراتی داریم که یقین داریم شارع معتبر میدونه، یک. دو، اماراتی داریم که یقین داریم شارع معتبر نمیدونه. سه، اماراتی داریم که شک داریم که شارع حجت میدونه یا نه. ما دنبال اصلی هستیم که این مواردی که ما اعتبار شرعیش برامون مشکوک که پناه بریم به اون هم. پس در مواردی که حجیت شرعی مشکوک است و شیخ هم ظاهر عباراتش هم همینطوره در رسائل که دنبال حجیت شرعی جد و این آثار از آثار حجیت شرعیه، لذا اصلا رفتی به حجیت عقلی نداره و این نه وارد نیست. حالا شما دقت بفرمایید ببینید این اشکال وارد یا وارد نیست. بله؟ حالا اون رو فرض این که ما اون رو حتی تفسیریم تگیریمه میشه زن مطلق، و تازه زن مطلق هم بگیریم رو قول به کاشفیتش با عنوان شرعی رو پیدا میکنه. بلو فرز صحت و ما شرعه. حالا از اون طرف قضیه، یعنی جایی فرض کنیم صحت استناد باشه اما حجیت نباشه، این ما مورد نداریم مثال خارجی، اما آخون به عنوان فرض بیان میکنه. اگر فرض شود صحت التزام و استناد شرعن، اما نه شک که در تعبد به او، این لما کانه یجدی فی الحجیت شیعا، این مفید برای حجیت نیست. مالم یترتب علیه مازو کرم این آثارها، مادامی که آثار حجیت مترتب نشود و معهو، یعنی نه ترتب الآثار، لما کان یزر عدم صحت ما اصلا، ضرری نمی رساند عدم صحت التزام و استناد اصلا کما اشرنا الیه آنفا. و بیان و عدم صحت الالتزام، این که بگیم التزام صحیح نیست مع شک در تعبد و عدم جواز اسنادهی، یعنی اسناد ما لا یعلم الیه تعالی، این بیان غیر مرتبط بالمقام، ارتباطی به مقام نداره. فلا یکون الاستدلال علیه به مهمه، استدلال به این بیان مهم نیست. کما از عبدهی شیخون العلامه علی الله مقامه نفسه الزکیه، حت عبد خودش رو به زحمت انداخته، هما اصنبه با اون اتناب و طول و تفصیلی که داده من النقض و ابرام نقض کرده، ابرام کرده، فراجعه، یعنی مراجعه کن به کلام شیخ ما، هما علقناه علی، به ما باش باید لحیته، یعنی نه ما علقناه علی، با اون تعلیقه که ما در کلام شیخ داریم و تأمل بکن در کلام شیخ. لقد انتبه به ما ذکرنا ان السوا فی ما هو المهم فی الباب، ما ذکرنا فی تحریر الاصل، اونی که مهمه و صحیح هست همونیست که ما ذکر کردیم در بیان اصل، فتدبر جیدا. اون وقت مرحوم آخون می فرماید که حالا اینکه اصل رو دانستیم و ما عرض کردیم طبق بیان مرحوم آخون
این اصل قاعده چی هست؟ عقلیه. و قواعد عقلیه
تخصیص بردار نیستن دیگه.
می‌فرماین حالا ما مواردی که از این قاعده خارج شده میان اون موارد رو برای شما در ضمن فصولی بیان کنیم، لیکن طبق این بیان دیگه خروج این موارد باید خروج چی باشه؟ تخصصی و موضوعی باشه. چون وقتی ما میگیم که آقا عقل میگه در مواردی که شما شک دارید در حجیت، موضوعش اونایش که مشکوک به حجیت، این قاعده عقلی موضوعش اون مواردی است که شما شک در حجیت دارید. حالا مواردی که ما دلیل داریم بر حجیت پس از موضوع این قاعده چیه؟ خارج هم اذا عرفت ذلک فما خرج موضوعا هم تحت هازن هست. اونی که موضوعا یعنی خروجش خروج تخصصیه، خروج تخصیصی نیست. اونی که موضوعا از این عرض خارج شده یا قیله به خروجه این یسکر و فیزیل فصوله. حالا فصل بعدی رو فردان شده.
صلی الله علی محمد و آله.